آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم در مجله شامگاهی پنجشنبه 1 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در دوشنبه 8 شام است. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد رژیم سوریه را برای نقض گسترده حقوق شهروندان محکوم کرد. در شهر قوبه آذربایجان همه 22 نفر بازداشت شدگان را رها کردند. رئیس جمهوری روسیه قانون درباره تصویب قرارداد میان روسیه و تاجیکستان را درباره همکاری های مرزی امضا کرد. تفصیل خبرها. در سوریه بمباران نیروهای رژیم بشار اسد به شهر حمص ادامه دارد. این در حالی است که شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد خشونت ها و نقض حقوق بشر در سوریه را محکوم و تقاضا کرد که برای رسانیدن کمک های بشری امکان فراهم آید. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت سوریه را برای پایمال کردن حقوق مردم آسایشته در جریان تعقیب اعتراض ها محکوم کرد. روز پنجشنبه هنگام آوازدهی در قرارگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، سه متفق سوریه، روسیه، چین و کوبا مخالف تصویب قطعنامه آواز دادند. عموماً از بین 47 عضو شورا 34 کشور از محکوم کردن سوریه پشتیبانی کردند. قطعنامه که حکم مشورتی دارد برای حمله های نیروهای حکومت سوریه بالای شهر حمص پیشنهاد شد. عملیات نیروهای سوریه در حمص هنوز هم ادامه دارد. فعالان مخالفین سوریه میگویند بر اثر بمباران حمص هزارها نفر کشته شدند، اما حکومت سوریه تاکید میکند که در حمص بر ضد سلاح به دستان میجنگد. طبق خبرها سربازان زیادی از ارتش فرار نموده به صف مخالفین پیوستند. با اشاره به بچوی وضع امنیتی بریتانیا، تمام خادمان سفارتش را باز خوانده درهای سفارتش درد میش خراب بسته است.
ادامه خبرها. چین و کره جنوبی از خبر موافقت نامه هسته‌ای کره شمالی استقبال کردند. پخنیان گفته است که آزمایش های هسته‌ای و موشکی و غنی سازی اورن را باز می دارد. در عوض به این اقدام کره شمالی از امریکا مواد غذایی دریافت خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه چین در اظهارات از این اقدام صلح آمیز در نیم جزیره کره استقبال کرد. وزارت کارهای خارجه کره جنوبی گفته است که این تصمیم در نتیجه تلاش‌های مشترک سئول و واشنگتن به دست آمده است. این توافقات بخشی از تلاش‌های گسترده برای آغاز مذاکرات شش جانبه راجع به برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی است. هدف مذاکرات این است که این کشور از برنامه‌های اسلحه‌ای هسته‌ای خود کاملاً دست کشد. در شهر قوبه آذربایجان همه 22 نفر را که در جریان تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند رها کرده اند. امروز در این شهر واقع در شمال آذربایجان تظاهرات اعتراضی برای استعفای رؤوف حبیبوف رهبر محلی به زد و خورد تبدیل یافت. پلیس بر ضد تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و ماشین های آپاش استفاده کرد تا تظاهرات را پراکنده کند. گزارش ها حاکی است که 4 نفر در این زد و خورد جراحت برداشتند. 3 نفری آنها کارمندان پلیس و 1 نفر شرکت کننده تظاهرات بودند. برای به نظارت در آوردن وضع واحدهای ویژه وزارت داخلی به منطقه فرستاده شدند. سبب نارضایتی مردم سخنان شهردار حبیبوف بوده است که ساکنان محلی را خیانتکار نام برد و گفت آنها زمینهای خود را به 30 منت یعنی به 40 دلار می فروشند. در جریان تظاهرات شرکت کنندگان خانه شهردار را برای این سخنانش آتش زدند. هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا به پاکستان هشدار داد که اگر کار راجع به طرح بنیاد لوله گاز با ایران را پیش برد، امکان دارد به پیامدهای خرابی آور دچار شود. روز چهارشنبه خانم کلینتون این نکته را در جلسه زیرکمیته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در واشنگتن اظهار داشت. خانم کلینتون گفت آمریکا پاکستان را با میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای کمک‌های غذایی در یک سال تشویق می‌کرد که لوله مشابه از پاکستان به افغانستان و پاکستان و هندوستان جانبداری کند. بنا به گزارش ها ایران برای طرح این لوله گاز با پاکستان 250 میلیون دلار پیشنهاد کرده است. یک هفته پیش مقامات پاکستان گفتند که ایران خواستار واردات غله از پاکستان شده است. حالا ایران برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای خود مورد تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در شهر اوش قرقیزستان تظاهرات اعتراضی برگزار شد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
در آستانه انتخابات محلی شهر اوش قرقیزستان هزاران نفر در تظاهرات اعتراضی مخالفین شرکت کردند. در اوش اقلیت ازبک‌تبار به سر می‌برد و در نارامی‌های سال 2010 این شهر به صحنه درگیری‌های قومی میان قرقیزها و ازبک‌ها تبدیل یافته بود. در درگیری‌ها تقریبا 450 نفر کشته، هزاران عدد خانه و بنای معموری خراب شدند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی گزارش داده است که در تظاهرات روز پنجشنبه شهر اوش 10,000 نفر شرکت کردند و گفتند که از ملیس میرزا احمدوف شهردار اوش جانبداری می کنند. شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی از الماسبک اتمبایف رئیس جمهور انتقاد کردند. مقامات رسمی گفتند که در آستانه این تظاهرات اعتراضی در اوش و اطراف آن تدابیر امنیتی تقویت یافته بود. در این شهر 4 مرد انتخابات مجلس محلی برگزار می شود و ساکنان شهر 45 نفر نمایندگان شورای شهری را انتخاب می کنند. در انتخابات 8 حزب سیاسی شرکت خواهند کرد.
اخبار را می شنوید. دفتری مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه خبر داده است که دمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور قانون درباره تصویب قرارداد میان روسیه و تاجیکستان درباره همکاری های مرزی را امضا کرده است. این قانون در دومه دولتی 10 فوریه و در شورای فدراسیا 22 فوریه به تصویب رسیده بود. در قرارداد حضور روسیه در قلمرو تاجیکستان در ترکیب گروهی همکاری های مرزی باقی خواهد ماند. در قرارداد همچنین شرکت نمایندگان روسیه در تکمیل نظام حفظ مرزی دولتی تاجیکستان، تامین اپراتیوی یا فوری امنیت مرز و همچنین تعلیم افسران و کارشناسان مرزی تاجیک پیش بینی شده است. پیشتر پارلمان تاجیکستان نیز این قرارداد را با اتفاق آرا به تصویب رسانده بود. از برقراری مناسبات دیپلماتیکی تاجیکستان با آلمان 20 سال می‌گذرد. سال 1991 آلمان استقلال دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سال 1992 روابط دیپلماتیکی برقرار کرد. آلمان نخستین کشوری بیرون از گستره شوروی سابق بود که تاجیکستان سال 1994 در پایتخت این کشور در برلین سفارت خود را باز کرد. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان بر رادیوی آزادی چنین گفت:
بین تاجیکستان و آلمان زیاده از 40 حجت ها شدنما امضا شدند که مناسبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تاجیکستان و آلمان را بازم بهتر مساعدت میکنند.
با مناسبت 20 سالگی برقراری روابط دیپلماتیک 29 فوریه در سفارتخانه تاجیکستان در برلین مراسمی برگزار شد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. ایساف یا نیروهای بین المللی کمک امنیتی در افغانستان میگویند در یک پیشامدی تیراندازی که ظاهرا یک سرباز افغانستان نیز دست داشته است، 2 سرباز نیروهای ناتو کشته شدند. ایساف میگوید این تیراندازی روز پنجشنبه رخ داده است و در آن یک نظامی ارتش ملی افغانستان و یک نفر دیگر در لباس غیر نظامی دست داشتند. در اظهارات ایساف درباره جزئیات واقعه، درباره محل این حادثه، درباره هویت سربازان کشته شده ناتا و سرنوشت بعدی افراد دست داشته در این تیراندازی معلومات داده نشده است. خبرگزاری فرانس پرس از قبل مقامات افغانستان نوشته است که این حادثه در ولایت قندهار رخ داده است. تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی اکسپو 2012 که در شهر یاسوی کره جنوبی برگزار می شود پاویلیون ملی خود را خواهد داشت. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
با کمک سازمان های خارجی 15,000 ساکن شهر سربند ولایت ختلان با آب پاک آشامیدنی دسترسی پیدا نمودند. ولی کی باقی مانده 42% اهالی تاجیکستان را با آب پاک تامین خواهد کرد؟
We have 3 projects expanding at Brule, Rush Valley and Sukt province.
او این اکثرون دیان حاضر اون استاد ولی 3-4 خانه را او موندگی
زیور تاجیکستان از نور استونی اوبی تازای نوشکی تنقید میکشند و برای حکومت امریکا بویسی فخر است که در حال این پروبلما کمک میرسند.
اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. بازرسی غیر انتظار نشریه‌ها و چاپخانه‌های مستقل تاجیکستان در آستانه 100 سالگی مطبوعات تاجیک شروع شده است. چرا برای فعالیت یک صاحبکار ایرانی در تاجیکستان مانع پیش آمد و در خانه وی را مهر زدند؟ و سفیر تاجیکستان در برلین آلمان را شریک اقتصادی تاجیکستان در اتحادیه اروپا عنوان کرد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. در آستانه جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیک، کمیته اندازی نزد حکومت تاجیکستان در همه رسانه ها و چاپخانه های مستقل تاجیکستان سنجش انجام می دهد. با وجود اینکه دایره های رسمی آن را یک سنجش نوبتی و برنامه ریزی شده ارزیابی کردند، اما خود نشریه ها و چاپخانه ها آن را حمله ناگهانی کمیته انداز عنوان کردند. کارشناسان می گویند این تفتیش ها شاید به خاطر مواد تهیه کردن برای رئیس جمهور در جلسه جشنی است یا آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
کمیته اندازی نزد حکومت تاجیکستان به تفتیش سراسری رسانه‌ها و چاپخانه‌ها شروع کرده است. گوهر حامید و سرور مرکز مطبوعات کمیته با تایید این خبر بر رادیوی آزادی گفت این سنجش نقشوی و قانونی است.
برای مو جوی یکون ناروزگی و ایرودش نیست، یکون پرابلیم ها نداشته باشن نسبت قانون گذاری یکون قانون ویرون کنی در فعالیت چون نباشه یکون کسی کنی چون نمیگه ایا همی سنشی نوبتی نقشویت همون
اما سردبیران نشریه ها و سروران چاپخانه ها این سنجش را یک حمله ناگهانی از سوی کمیته انداز عنوان کردند که به هدف نیست. اکثر آنها از صحبت روی راست با ما خودداری کردند. خورشید عطالله سردبیر نشریه فرج میگوید حالا کارمندان انداز در محاسبات نشریه ها سنجش میگذرانند و گاه ها کمبودی های را پیدا میکنند که آری از منطقند.
که ما افتاوی که ما عدیل نمیفرو یک گونه نمیفروشیم که این چیزه دسته دوزده کس اومده سوزی.
همچنین به قبل سردبیران کارمندان انداز نشریه های امروز نیوز، نگاه، آزادگان، SSSR، آیلا، محبت و آیلا و چاپخانه های مشفقه و انتشار را نیز مورد تفتیش قرار دادند. اما هیچ جا که تصدیق نکرد که جریمه شده است، هرچند در این باره هم گفته می شود. اکبر ستار سرور شرکت چرخ گردون که 5 نشریه را در بر می گیرد این تفتیش ها را تایید کرد، اما از شرح موضوع خودداری نمود. کارشناسان می گویند سنجش نشریه و چاپخانه ها از سوی کمیته انداز چند هدف داشت. می تواند از جمله مقامات برای ملاقات رئیس جمهور با نمایندگان وسایط اخبار عموم در روز 10 مرد مواد آماده میکنند یا وضع مانند به تیر ماه سال 2010، اما این دفعه به پیشواز انتخابات پرزیدنتی سال 2013 پیش آمده است. تیر ماه سال 2010 در عین اوج ناامنی ها در وادی رشت مقامات نشر رسانه های مستقل را تا چند ماه باز داشته بودند. تفتیش سراسری نشریه و چاپخانه ها در حال است که تا جشن 100 سالگی مطبوعات تاجیک بیش از یک هفته مونده قرار است تا آن زمان یک قطار تدابیر جشنی روی دست گرفته شوند. سیف الله قادیروف مسئول تجلیل جشن در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید همه چاره‌بینی های حکومتی تا 10 مرد صورت میگیرند. از جمله 6 مرد یک نشست ویژه تحت عنوان مطبوعات تاجیک طی 100 سال برد و باخت ها برگزار می شود. و افزود
روز 10 مارس در تئاتر اپرا و بالت مجلس تنتنایی و کنسرت ایدانه بخشیده به جشن 100 سالگی مطبوعات برگزار می گردد. در همونجا تشکیل نمایش کتاب، نشریه های دوری و مجلس و کنسرت در نظر داشته شده است.
اما نه همه تدابیری که یک ماه پیش از سوی کمیته تدارکات جشن پیشنهاد شده بودند از سوی مقامات پذیرفته شدند. از جمله قرار بود اتحاد روزنامه‌نگاران یک شماره مخصوص بخاری شریف اولین نشریه تاجیکی را در این سنه به نشر رساند، اما یک مسئول نشر آن که نخست نامش ذکر شود گفت مقامات به این مخالفت کردند و آن هم به این خاطر بود است که به مناسبت‌های خارجی کشور ربط دارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رسیدگی غیر انتظار نشریه ها و چاپخانه های مستقل تاجیکستان در آستانه 100 سالگی مطبوعات تاجیک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مقامات انتظامی تاجیکستان به یک شهروند ایران با نام فریدون توره اجازه دادند که بعد از 42 روز به خانه خود وارد شود. تا حال به در خانه وی آژانس دولتی مبارزه با فساد تاجیکستان مهر زده بود. فریدون توره رئیس شرکت راه کاروان ایران است که در مزایده برای ساختمان 8 نیروگاه خرد آبی در تاجیکستان برنده شده بود. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارش خود در این باره میگوید این کار تنها بعد از ملاقات کنسول ایران با رئیس آژانس دولتی مبارزه با فساد تاجیکستان در دوشنبه میسر شده است.
صاحبکار ایرانی فریدون توره میگوید که پس از ملاقات کنسول ایران در تاجیکستان بهروز نیکپور با فتا سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان، خادمان این آژانس مهره را که 42 روز قبل بر در خانه این صاحبکار در دوشنبه زده بودند پس گرفتند و ایشان توانست وارد منزل زیسته شود.
یه روز، دو روز، سه روز، میدونی چیه؟ یعنی خود سعید فتا از آن موند. حالا نمیدونم یا ظاهرا یا واقعا که خودش گفت آقا این کنسول نشون داد و من رو نشون داد، گفت اینا میرن چه جوری می نویسن در مورد تاجیکستان، از ما چی می نویسن.
اخیراً گروه تفتیشاتی آژانسی مبارزه با کروپسی علیه صاحبکار ایرانی فریدون توره رئیس شرکت ساختمانی راه کاروان که این شرکت در تاجیکستان از سال 2003 به این طرف رسماً ثبت شده است، با جرم اضافه نویسی و سرقت پول شرکت پرونده باز کرده است. چند سال پیش شرکت راه کاروان در تندر بین المللی که از سوی بانک اسلامی رشد اعلان شده بود برای ساختمان 8 نیروگاه کوچک آبی در تاجیکستان برنده شد. یکی از این نیروگاه ها نیروگاه 1 مگاواتی در رودخانه سنگکر ناحیه رشت و دیگری در منطقه راغون بود. پس از شروع ساختمان شرکت راه کاروان احساس کرد که برنامه ساختمان این نیروگاه که توسط پژوهشگاه گیدرو انرگا پروژه با تندر پیشنهاد شده است کمبودی ها دارد و با مبلغ تعیین شده و حجم کار موافقت نمی کند. مرکز لایحه های گیدرو انرژتیکی قرارداد تندری را بدون مراجعه به دادگاه لغو کرد و ساختمان این نیروگاه را به شرکت نفت تأسیس واگذاشت. اما این شرکت نفت تأسیس بدون حلنامه دادگاه مال و اموال شرکت راه کاروان را با اکت رئیس جماعت نواباد ناحیه رشت شرق تاجیکستان مصادره کرد. خادمان آژانس مبارزه با کروپسی در صحبت روز چهارشنبه نفری را با نام بابایف ساکن خوجند همچون شاهد آوردند که گویا فریدون توره از او مبلغ گرفته باشد، ولی فریدون توره میگوید که این شخص را بار اول میبیند و اصلا چنین اتهامات را علیه خود رد میکند. حالا قضیه فریدون توره صاحبکار ایرانی رئیس شرکت راه کاروان از طرف مفتشان آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان ادامه دارد. اسکندر کریموف مفتش این پرونده در آژانس مبارزه با فساد گفت که فعلا پرونده مذکور مورد بررسی قرار دارد و به خاطر سر تفتیشات فعلا از شرح این و آن خودداری میکند. ایران به عنوان همشریک اقتصادی تاجیکستان طی 10 ساله با طرح‌های مهم خود در حیات اقتصادی تاجیکستان حضور مؤثر دارد. ساختمان تونل استقلال که شمال تاجیکستان را با مرکز این کشور میپیوندد، بنیاد نیروگاه سنگتوده 2 از طرح‌های مهم این کشور به شمار میآید. صاحبکاران ایرانی نیز در تاجیکستان حضور نظررس خود را تصدیق میکنند، اما بعضی از تاجران ایرانی میگویند که بعضی ادارات تاجیکستان خصوصا مقامات تفتیشاتی و فعالیت صاحبکاری آنها محدودیت ها ایجاد میکنند. همین طور قرار است که مسئله فعالیت صاحبکاران ایران در تاجیکستان در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با پرزیدنت ایران محمود احمد نژاد در دوشنبه بررسی شود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حل مشکلی صاحبکار ایرانی در تاجیکستان با دخالت آژانس دولتی مبارزه با فساد این کشور. حالا توجه کنید به یک آگهی.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هاتبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
ادامه مجله خبری. از برقراری مناسبات دیپلماتیک تاجیکستان با آلمان 20 سال می‌گذرد. سال 1991 آلمان استقلال دولتی تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سال 1992 روابط دیپلماتیک برقرار کرد. آلمان نخستین کشوری بیرون از گستره شوروی سابق بود که تاجیکستان سال 1994 در آنجا سفارت خود را باز کرد. با مناسبت 20 سالگی برقراری روابط دیپلماتیک 29 فوریه در سفارتخانه تاجیکستان در برلین مراسم برگزار شد. در آن نمایندگان دایره های رسمی آلمان و نمایندگی های دیپلماتی کشورهای خارجی مقیم آلمان شرکت کردند. در این مراسم هم جانب تاجیکستان و هم جانب آلمان خواستار گسترش همکاری های بیشتری میان این دو کشور شدند. در یک گفتگوی اختصاصی امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان با رادیوی آزادی گفت آلمان یکی از شریکان اقتصادی تاجیکستان در اروپا به شمار می رود.
اولین شرطنامه هایی که ما بین حکومت تاجیکستان و آلمان امضا شده بودن این سال 1995 بود در باره کمک های تکنیکی و یکمین کمکی که اونا رساندن به بدخشان بود و بعدن هفته فرهنگی تاجیکستان اولین بار در اروپا شد سال 1997. البته آلمان یکی از دولت های پروسپر اروپا، یکی از شریک های مهم استراتیجی ما در اتحاد اروپا به حساب می آید. بین تاجیکستان و آلمان زیاده از 40 حجت ها شرطنامه ها امضا شدند که مناسبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تاجیکستان و آلمان را باز هم بهتر مساعدت میکنند. برای کمک های تکنیکی مالیوی آلمان به تاجیکستان تا امروز قریب 150 میلیون یورو هست و بسیار شرکت های آلمانی عمل کرده سوری تاجیکستان هستند. اونا به طریق دیگر سازمان های اقتصادی بین المللی و پروژه های زیادی را هم در تاجیکستان پیاده میکنند در ساحه انرژتیکا و مثلا در اشتراک دارند ساختمان نیروگاه‌های خرد هم اشتراک دارند برای ترمیم نیروگاه نارک هم پروژه نسبتا کلان داشتند.
آیا نمونه های هست درباره طرح‌های اقتصادی آلمان در تاجیکستان؟
مثلا به نزدیکی در کشاد شوی من رئیس جمهور تاجیکستان اشتراک کردم مرکز کسله های سیل که در شهر دوشنبه به استفاده داده شد که مبلغ 15 میلیون یورو بود و از نوسازی پتانسیل نیروگاه نارک
بله
که مبلغ 25 میلیون یورو بود و از اون 17 میلیون شم این گرانت از کمک از جانب آلمان بود، دیگرش قرض بانک رشد آلمان و بسیار طرح‌های دیگر خرد هم هستند که در اونجا شرکت آلمانی اشتراک دارند. در آینده هم ما نقشه های زیاد داریم. من از اینکه یک سفر برگزار میگذارد راهبر اگنتی انرژتیکی آلمان
بلی.
ما در اونجا در مسئله های پروژه های انرژی صحبت میکنیم پس شاید که شرکت های بزرگی انرژی آلمان هم به اقتصاد تاجیکستان بیاید
و کدام پروژه ها کدام طرح ها را تاجیکستان در جریان این سفر برای همکاری با آلمان پیشنهاد خواهد کرد؟
همه پروژه های انرژتیکی که وجود دارند
و اینجا راغون هم مطرح خواهد شد؟
البته با نتیجه اون اکسپرتیزی که با ما انتظار میشیم بعد این البته ما دعوت میکنیم که در ساختمان نیروگاه راون هم البته شرکت های آلمانی اشتراک کنند و مبلغ گذاری کنند
و جناب سفیر هر کشوری که با کشوری دیگر همکاری میکند البته منافع خودش را هم دنبال خواهد کرد. آیا آلمان دنبال منافع خود در تاجیکستان هست؟
البته پیش از همه آلمان منفعت سیاسی خودش را هم دارد در منطقه میخواد که در منطقه همچون یک دولت بزرگی اروپایی بیوسته هم در مناسبت دو جانبه هم به طرف مناسبت های اتحاد اروپا و تاجیکستان سهم داشته باشد. به نزدیکی سفر گروه های کلان شرکت های بزرگی آلمانی به آسیای مرکزی میشد، به قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان. یعنی کپیتال بزرگی آلمانی
بله.
میخواهد که در این سالهای نزدیک زیادتر مبلغ گذاری کند به اقتصاد آسیای مرکزی.
مصاحبه ما را با امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در برلین در رابطه با 20 سالگی برقراری مناسبات دیپلماتیک تاجیکستان و آلمان میشنیدید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yeah, I'm a man.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
حالا همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه در باره نتایج بازی های دوری آخرین سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 در منطقه آسیا گزارش می دهد.
مرحله سومی سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 در منطقه آسیا به انجام رسید. در دوری آخرین سبقت گروهی مهمانان در هفت بازی غلبه کردند. عراق بر سنگاپور با حساب 7-1، چین بر اردن با حساب 3-1، کره جنوبی بر کویت و عمان بر تایلند با حساب 1-2، بحرین بر اندونزیا با حساب بزرگ 10-0، امارات متحده عرب بر لبنان و استرالیا بر عربستان سعودی با حساب مشابه 4-2 غالب آمدند. تنها در یک بازی تیم ازبکستان در مهمانی بر منتخب ژاپن با حساب 1-0 پیروز شد. دو بازی با نتیجه مساوی انجام یافت. تیم ملی ایران در میدان خود بازی را با منتخب قطر با حساب 2-2 انجام داد. چون که آگهید بازی آخرین دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با تیم مهمان کره شمالی با حساب 1-1 به آخر رسید. فوتبال بازان تاجیک برای اولین بار در این سبقت تحت رهبری کمال علی سپاهیچ متخصص بوسنیگی بازی کردند. صلاح الدین غفوروف مربی معروف فوتبال تاجیک که این بازی را در ورزشگاه شهر خوجند تماشا کرد به رادیوی آزادی گفت:
برابری مربی بوسنیگی تیم ما یک تاکتیک نو آورده است. دینا در بازی این دیده می شد چون که وای بسیار در اروپا کار کرده است و می خواد اصول اروپایی را در اینجا جاری کند. ما بسیارتر محافظت میکردیم در این بازی، باز یک اصول نو که ما باید حمله هم کنیم، چون که به هم اگر به حمله و به گل غلبه کردن نمی توانیم.
به این ترتیب منتخب ازبکستان با 16 امتیاز در گروه سی غالب شد. تیم ژاپن با 10 امتیاز مقام دوم را کسب کرد. هر دو دسته به دور بعدی راه یافتند. بجز تیم های ازبکستان و ژاپن باز 8 دسته اردن، عراق، کره جنوبی، لبنان، استرالیا، عمان، ایران و قطر در دور چهارمی مرحله انتخابی به دو گروه تقسیم شده برای دریافت راحت ها به سبقت نهایی جام جهان 2014 در برزیل رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، بدین طریق نشر دومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه های دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک پخش میشود. با ما باشید.
Some moment قصه ها.